ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. دومین روز از بهمن ماه 1404 خورشیدی رو پیش رومون داریم، پنج شنبه است. همچنان از وضع شدن دوباره اینترنت خبری نیست، گهگاهی پیامی میاد اما این پیام ها مثل شعله‌های کبریت هستند، خیلی زود خاموش میشن. درباره اینترنت امروز بیشتر خواهیم گفت. ضمن اینکه روز گذشته بنیاد شهید جمهوری اسلامی یک آماری رو منتشر کرد که این آمار هم آماریه که دربارش میخوایم صحبت کنیم که چگونه حکومت روایتی رو داره روش کار میکنه که این روایت شاید متفاوت باشه با آنچه که شهروندانی که معترض بودند و این روزها رو تجربه کردن دارن ارائه میدن. در این باره با شما گفتنی های بسیاری خواهیم داشت و مطالب دیگری که اصولا برمیگرده و مرتبط هست با اعتراض های 1404 در ایران، دی ماه 1404. پیش از هر چیز بریم سراغی از تازه ترین خبرها بگیریم. این بار با جمشید زند همراه هستیم.
با سلام. دونالد ترامپ در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد گفت امیدوار است به اقدامات بیشتری درباره ایران نیاز نباشد. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CNBC آمریکا هم بار دیگر تأکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی قصد داشتند 837 نفر را اعدام کنند، اما هشدار وی درباره احتمال عملیات نظامی سبب شد آنها اعدامها را متوقف کنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و آنها باید موضوع هسته‌ای را تمام کنند. مقامات جمهوری اسلامی تعداد رسمی کشته شدگان در اعتراضات سراسری دی ماه را 3117 نفر اعلام کردند. در بیانیه‌های شورای امنیت کشور و بنیاد شهید 2427 نفر از این کشته شدگان مردم و حافظان نظم و امنیت خوانده شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به نقل از وزارت بهداشت اعلام کرده که 690 نفر از کسانی که تروریست و آشوبگر خوانده می‌شوند در اعتراضات کشته شدند. مقامات ارشد جمهوری اسلامی اعتراضات اخیر را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده و معترضان را به اقدامات تروریستی متهم کردند. آمار حکومتی در حالی منتشر شده که بر اساس جدیدترین گزارش هرانا، ارگان مجموع فعالان حقوق بشر مستقر در آمریکا، تعداد تایید شده کشته شدگان به 4902 نفر و شمار جانباختگان در حال بررسی به 9387 نفر رسیده است. خاموشی دیجیتال در ایران که از روز 18 دی همزمان با یکی از گسترده‌ترین اعتراضات خیابانی آغاز شد همچنان ادامه دارد. به گزارش نت بلاکس، نهاد بین‌المللی پایش اینترنت، در روز پنجشنبه بیش از 300 ساعت از خاموشی دیجیتال در ایران می‌گذرد. مقامات مختلف جمهوری اسلامی هم اظهارات ضد و نقیضی درباره زمان دسترسی کاربران به اینترنت بیان کردند. روز چهارشنبه علی اکبر پور جمشیدیان، معاون امنیتی وزیر کشور و دبیر شورای امنیت کشور، گفت زمان وصل دوباره اینترنت در ایران مشخص نیست. پیشتر حسین افشین، معاون علمی ریاست جمهوری، گفته بود تا آخر هفته جاری اینترنت گام به گام به حالت عادی باز می‌گردد. در روزهای اخیر برخی کاربران توانستند به صورت بسیار محدود و کوتاه مدت با دنیای خارج ارتباط برقرار کنند. علی اکبر پور جمشیدیان، دبیر شورای امنیت کشور، در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد در جریان اعتراضات سراسری اخیر پلیس و نیروهای انتظامی در برخورد با معترضان از خود خویشتنداری نشان دادند.
تعداد مصدومین امنیتی پلیس ما از تعداد مردم عادی بیشتر هستش. این نشون میده پلیس بسیار خویشتنداری کرده و نیروهای امنیتی بسیار خویشتنداری.
این اظهارات در حالی بیان شده که به گزارش شاهدان عینی که روایت برخی از آنها توسط رادیو فردا منتشر شده، گزارش نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و داخلی، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با خشونتی کم سابقه با معترضان برخورد کرده و هزاران نفر را با شلیک مستقیم گلوله به قتل رسانده یا مجروح کردند. گزارش‌های رسیده به رادیو فردا هم حاکی از ادامه بازداشت و احضار گسترده معترضان، فعالان سیاسی مدنی، اعضای جامعه بهائیت، هنرمندان و دیگر اقشار جامعه است. هرانا، ارگان مجموع فعالان حقوق بشر مستقر در آمریکا، تعداد تقریبی بازداشت شدگان را بیش از 26 هزار نفر اعلام کرده است.
تا تازه ترین خبرها بود با جمشید زند. شما شنونده ساعت 14 هستید و اگر به اینترنت دسترسی داشته باشید میتونید ما را از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا، یوتیوب، پایگاه خبری رادیو فردا و همچنین ماهواره یاست شنونده باشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در ابتدا یک نگاهی بکنیم به آخرین تحولات. همراه با ایلیا جزائری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که در پی اعتراضات در ایران به اقدام بیشتری درباره این کشور نیاز باشه. همچنین استیو ویتکاف و فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه هم گفته که کشتار بزرگ و هولناکی در ایران روی داده و آقای ویتکاف خواستار تغییر رفتار حکومت ایران شده. اینها در حالیه که گزارش از فشار آقای ترامپ بر مشاورانش برای یافتن گزینه‌های نظامی به گفته او قاطع درباره ایران و همچنین تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه حکایت داره. بشنویم از ایلیا جزیری در ادامه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که جان هزاران نفر را در ایران نجات داده. او که چهارشنبه اول بهمن در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با شبکه CNBC گفتگو می کرد، بار دیگر تکرار کرد که مقام های ایرانی پس از اعتراضات سراسری قصد اعدام 837 نفر را داشتند، اما هشدار او باعث توقف این اعدام ها شد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا تحرکات نظامی جاری ایالات متحده در منطقه خلیج فارس و افزایش توان نظامی در منطقه مقدمه‌ای برای عملیات بیشتر است گفت، امیدواریم اقدام بیشتری در کار نباشد. آنها در خیابانها بی‌محابا و بی هدف به مردم شلیک می‌کردند و می‌خواستند دست به اعدام بزنند. طی روزهای اخیر و در پی هشدارهای دونالد ترامپ به مقامهای جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب اعتراضها، گزارشها از تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه حکایت دارد. گزارش روز سه‌شنبه سی‌ومده روزنامه وال استریت جورنال میگوید که با وجود عقب نشینی رئیس جمهور آمریکا از حمله به ایران در هفته گذشته، بحث درباره گزینه‌های نظامی نه تنها متوقف نشده بلکه با شدت بیشتری در کاخ سفید و پنتاگون دنبال می‌شود. این تحرکات سیاسی و نظامی در شرایطی جریان دارد که ایالات متحده به طور همزمان در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است. از اعزام ناو هواپیمابر و جنگنده‌های پیشرفته گرفته تا استقرار سامانه‌های پدافندی. آقای ترامپ روز سه‌شنبه سی‌ومده‌ای در جمع خبرنگاران در کاخ سفید درباره ایران گفت که باید دید چه پیش خواهد آمد، اما گزینه نظامی همچنان مطرح است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت، دونالد ترامپ پس از آنکه هفته گذشته از حمله به ایران صرف نظر کرد، همچنان مشاورانش را برای یافتن گزینه‌های نظامی که او آنها را قاطع می‌نامد تحت فشار گذاشته است. پس از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، رئیس جمهور آمریکا که به مقام‌های جمهوری اسلامی درباره سرکوب اعتراض‌ها هشدار داده بود، پس از انتشار گزارش‌ها از سرکوب خونین معترضان روز 23 دی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال، وضعیت ایران را منزجرکننده خواند و نوشت، میهن پرستان ایرانی به اعتراض ادامه دهید، نهادهای خود را در دست بگیرید، نام قاتلان و ناقضان حقوق خود را ثبت و حفظ کنید، آنها بهای سنگینی خواهند پرداخت. او افزود، من تمام دیدارها با مقامهای ایرانی را تا زمانی که کشتار بی‌معنای معترضان متوقف شود لغو کردم، کمک در راه است. از سوی استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، چهارشنبه 1 بهمن در حاشیه اجلاس داووس با بیان اینکه کشتار بزرگ و هولناکی در ایران روی داده، خواستار تغییر رفتار حکومت ایران شد.
کشتاری بزرگ و هولناک روی داد. مردم بی‌دفاع بودند و با خواست تغییر به خیابان‌ها رفتند. نباید کسی را تنها برای اینکه خواستار تغییر است کشت. بنابراین ایران باید رفتارش را تغییر دهد. باید این کار را بکند. اگر این کار را انجام دهند و نشان دهند که آماده این تغییر هستند، به نظرم می‌توان به راه حل دیپلماتیک دست یافت.
اما لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوری خواه، درباره موضوع امکان توافق با حکومت ایران در صورت تغییر روش‌های علی خامنه‌ای نوشت، با شر نمی‌توان معامله کرد، باید با آن مقابله کرد. او در شبکه ایکس نوشت: من از اظهاراتی که از سوی افراد دخیل در پرونده ایران مطرح می شد و در آنها گفته می شد اگر آیت الله بتواند روشهایش را تغییر دهد شاید بتوانیم با رژیم به توافق برسیم، عمیقا نگران و آشفته شدم. سناتور گراهام در ادامه علی خامنه‌ای رهبر جمهور اسلامی را با آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی مقایسه کرد و افزود: این دقیقاً مانند آن است که کسی باور داشته باشد میشد با هیتلر به توافق رسید. آنها آن زمان درباره هیتلر اشتباه می‌کردند و اکنون نیز درباره آیت الله اشتباه می‌کنند. این تحولات در حالی است که قطع سراسری اینترنت در ایران وارد سومین هفته خود شده است. تلاش‌های جمهوری اسلامی برای قطع راه‌های ارتباطی باعث دشواری به دست آوردن اطلاعات از ایران شده. از جمله شمار دقیق هزاران معترض کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات و بازداشت‌های گسترده‌ای که پس از آن در حال انجام است.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد. اما مقام‌های جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اول بهمن ماه گفتن که در اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران تنها 3117 نفر کشته شدند. این آماریه که مقام‌های رسمی دادن. در تفکیکی که صورت دادن اشاره می‌کنن به اینکه 2427 نفر به گفته مقام‌های حکومتی مردم و حافظان امنیت بودند و بنابراین 690 نفر دیگر در این گروه قرار نمی گیرند و اونطور که مقام های حکومتی مدعی هستند و نام می برند از اونها، اونها رو اختشاشگر نامیدند، حالا در گروه تروریست به گفته اونها و آشوبگر قرار دادند. این در حالیه که هرانا، نهاد حقوق بشری مستقر در آمریکا، میگه که از 9049 موردی که در دست بررسی داشته تا کنون میتونه تایید کنه که 4029 نفر قربانی خشونت‌های حکومتی در ایران شدن در پی اعتراض‌های دی ماه 1404. همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس، تا نگاهی کنیم به این موضوع. و اونطور که همیشه آقای علیجانی بهتون سلام میکنم، صحبت میشه ازش، ما با یک مسئله‌ای روبرویم که خود مقام‌های حکومتی هم ابایی ندارن از اینکه در مورد شرف بزنن، جنگ روایت‌ها. و اکنون ما می‌بینیم که آمارها داره شروع میشه، آمارهایی که در خاموشی اینترنت داره منتشر میشه در شرایطی که شهروندان داخل ایران دسترسی ندارن که بخوان اطلاعاتی رو به بیرون درز بدن، و اگر اطلاعاتی هم به بیرون میاد به طرق بسیار دشواری یا از طریق مسافرانی که از ایران خارج میشن. ما فقط شاهد این نیستیم که در مورد کشته شده ها آمار میدن. الان آمارهایی هم اومده از شورای امنیت کشور که اشاره میکنه به اینکه چه میزان تخریب به گفته اونها صورت گرفته یا آسیب زده شده. این وضعیت و این گونه آمارسازی ها که میتونه مستندات رو تحت شعاع قرار بده با چه هدفی اصلا ابتدا صورت میگیره، تا چه اندازه میتونه کارآمد باشه و کارایی داره برای حکومت در نقشی که میخواد ایفا کنه؟
با سلام. این نمک پاشیدن بر زخم مردمه، یعنی به جای این که بخواهند فاصله حکومت و ملت رو کم بکنن، با این جنگ روایت ها و جنگ آمار نمک می پاشند. واقعا شرمنده باید بشن. همین آماری که خودشون گفتن، بنیاد شهیدشون گفته، مقایسه بکنن با کل کشته هایی که در حکومت پیشین اتفاق افتاده بود. ولی حضرات دیگه شرم و وقاحت رو، شرم رو کنار گذاشتن و وقیحانه، همونطور که علی خامنه‌ای گفت که چندین هزار نفر، هزاران نفر رو نوجوانان و هیجان زده کشتن، گویی این عدد برای اونها مساوی با جان عزیز انسان ها نیست که در ادبیات دینی گفته می شد اگر یک نفر رو بکشید انگار همه مردم رو کشتید. اما ببینید، این ترم کشته سازی، ترم اختشاش اومد شد کشته سازی، اختشاشگر شد تروریست، تکفیری، داعش، برای اینکه یک روایت کثیف رو بسازن. یه روایتی که علی خامنه‌ای آمد گفت که اینها سربازان دشمن هستن و اینها موسادی هستن و آمریکایی هستن و پولای گنده‌ای گرفتن. من فکر میکنم این آمار، حتی آماری که خودشون میگن، افشا کننده وسعت هولناکی قتل عام مردمه. هم روایت کثیفشون رو بایستی به نقد کشید و افشا کرد، همین اعداد و ارقامی که حتی خودشون اعتراف میکنن، در حالی که میزانش اگر نگم ده ها برابر، چندین برابر اون چیزیست که مدعیان. اما به نظر من افشا روایتشون و اینکه اینها موسادی بودن، ببینید وقتی که خانواده های کشته شده ها میرفتن در شهرستان ها تهران دنبال پیکر عزیزانشون، میگفتن بیایید عوامل جسدهای عوامل موساد رو ببرید، ازشون پول میخواستن، ازشون میگفتن، حتی در موردی بوده که گفتن اول برید مراسم بگیرید، اگر مراسم شما مورد تایید ما بود ما جنازه رو به شما تحویل میدیم، مجبور کردن که برن در روستاهای دورافتاده دفن بکنن. یا در ما مرتب داره روایت ها هولناکتر میشه، تیر خلاص زدن، روبودن زخمی ها و حتی تیر خلاص زدن تو بیمارستان. دیروز یک روایتی اومد واقعا هولناک که یه نفر زخمی شده بوده، سه روز در اون کیست ولی نمرده بوده، اونا فکر کردن مرده، سه روز در اون کیسته اجساد تکون نخورده برای اینکه اونا نفهمن، تیر خلاص نزنن و خانوادش در کهریزه که اون رو زنده پیدا کردن. بنابراین این روایت بایستی مرتب مستندسازی بشه. اگر اجازه بدیم من در یک دقیقه روایت موسادی اونها رو نقد بکنم که اینها نیروهای موساد بودن.
حتما. فقط یک سوالی هم برای من پیش اومد، آیا این که میاد حکومت و چنین آماری رو ارائه میده آغاز میکنه به اینکه ماجرایی رو بسازه و به عنوان یک ماجرایی که خودش میخواد از زاویه دید خودش بیان بکنه، این یک جور فرار به جلوس برای حکومت یا هدف دیگه ای رو دنبال میکنه؟ چون باید ببینیم که این روایت چقدر هم مورد قبول قرار میگیره دیگه، هم در عرصه بین المللی هم در داخل.
ببینید وقتی جنایتی اتفاق میفته فقط مردم بهت زده و مرعوب نمیشن، خود جنایتکار هم از فواره خون که تبدیل به کابوس شبانش میشه دوچار عذاب وجدان میشه یا کابوس میشه، بدنه نظام هم بهت زده است. خامنه‌ای میخواهد به اونها دلداری بده، میخواهد تخفیف بده با دشمنسازی و دیگری سازی و غیریت سازی و انسانیت زدایی از اونها، همچنین به قشر خاکستری پیام ارعاب بفرسته که بالاخره ببینید قدرت دست ما میکشیم، به جهانیان هم میخواد تخفیف بده و بگه نه اون آمارایی که دشمنان ما میگن درست نیست، آمار مثلا 3000 نفره، تازه اونا 2400 تاشون مثلا مردم عادی بودن و اگه 150 تا که گفته بودن نیروی انتظامی بودن کم بکنیم میشه 2227 نفر مثلا مردم عادی کشته شدن و تازه اینم تروریست ها کشند. یعنی میخواد یه ضد روایت، یک روایت کثیف بسازه، هم در عدد و رقم هم در مضمون مسئله. این رو ببینید وقتی به هوادار خودشون، به نیروی سرکوبشون میگن اینها نیروهای موساد هستن، اینها میخواهن آدم کشی راحت بکنن. خب در اینجا این سوال پیش میاد که خب اگر چند نفری هم مأمور موساد بودن چرا شما همه جمعیت رو به رگبار بستین؟ این یک. دو، اگر اونا کشتن چرا شما پول تیرشون میگیرین؟ سه، چطور در سراسر کشور شمال و جنوب و شرق و غرب این همه مأمور موساد هست؟ چهار، چرا مأمورین موساد فقط زدن مردم رو کشتن؟ آیا نمیشد اسلحه‌شون اون طرف در بگیرن مأمورین شما رو بکشن که صورت مسئله تموم بشه؟ و پنج، آیا جاسوس های موساد که برای اونها نقش مرغ تخم طلا دارن رو مگه فرماندهان و خط دهندگان موساد مغز خر خوردن که اینها رو کسی که بایستی نفوذی هست نگه داره برای زدن هنیه و فخری زاده و تاسیسات هستی، اینها رو بیاره تو خیامون سد آشغال و بانک آتیش بزنن جلوی دوربین های شما لو برن یا تو خیامون کشته بشن؟ مگه مغز خر خوردن نیروشون رو اینجوری هدر بدن؟ واقعا این مغز خر رو کسانی خوردن که این روایت ها رو می سازند و کسانی که باور میکنه، این البته به معنای نیست که مثلا آمریکا یا اسرائیل بحث مثلا جنگ سیاسی روانی نینداختن یا مثلا جاسوس هایی در اعماق نظام ندارن، ولی اینکه کشتار هزاران هزار نفر رو به گردن ماموران موساد انداختن واقعا یک روایت مضحک و در عین حال رذالت آمیزه.
سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از پاریس با ما همراه بودید. در برنامه زنده ساعت 14. اما صحبت از آمارها شد. آمار قربانیان خشونت‌های حکومتی اخیر، محمد عرفان فرجی یکی از اونهاست که 18 دیماه در میدان بهشت نازی‌آباد با تلفن همراهش از اعتراضات فیلم میگرفت که از پشت هدف گلوله جنگی ماموران نظامی و امنیتی قرار میگیره و جان خودش رو از دست میده. بستگان آقای فرجی به رادیو فردا گفتن که گلوله از پشت کمر وارد شده و از قلب آقای فرجی خارج شده. محمد عرفان فرجی دانش آموز سال آخر دبیرستان بوده و دو روز بعد از تولدش جون خودش رو از دست داده. بستگان او همچنین گفتن که سازمان مجاهدین خلق ایران اسم آقای فرجی رو در فهرست خودش گذاشته، در حالی که این به هیچ عنوان واقعیت نداره و عرفان هیچ نسبتی با این گروه نداشته. همین مثلا باعث فشار مضاعف بر خانواده شده. فرشته قاضی گفتگویی رو داشته با یکی از بستگان محمد عرفان فرجی در خارج از ایران. رادیو فردا برای حفاظت از هویت مصاحبه شونده صدای او رو تغییر داده که با هم بشنویم.
عرفان در واقع محمد عرفان فرجی هست اسم کاملش، ولی خب ما بیشتر به همون عرفان میشناسیمش. عرفان دقیقا روز 18 دی که مصادف میشه با دو روز بعد از تولدش، تولد 18 سالگیش، ایشون ساکن شهر ری هستن و پا میشن با دوستشون، فکر میکنم هلوش ساعت 7-8 بعد از اون، میرن به منطقه نازی‌آباد میدان بهشت. متاسفانه خب اونجا با گوشیش هم در حال فیلم برداری بوده، داشته فیلم میگرفته که وقتی شروع میکنن به تیراندازی کردن، اینا میان که برگردن و از اون جمعیت فاصله بگیرن، از پشت تیر میخوره به پشت کمرش که مستقیما از قلبش خارج میشه. این اتفاق دقیقا هولوش ساعت 8 شب 18 دی اتفاق افتاده.
چجوری خانواده شما خبردار شدن؟
همین دوستشون که باهاشون بودن تماس میگیرم با خانواده که میگن که یه همچین اتفاق افتاده، زودتر بیاد. اون چیزی که توی تماس‌های کوتاه مدتی که من با خانواده داشتم این تیپی بود که روز اول، یعنی در واقع دو روز بعد از این اتفاق، چون اینترنت ها قطع شده بود و به من که خبر دادن، به واسطه یکی از اقوام تلفن ها قطع بود، اقوام من اینترنت پیدا کردم، به من فقط این رو گفتم دیگه، من از ماجرا خبر نداشتم تا اینکه موفق شدم با خودشون صحبت بکنم، اونم به صورت مقطعی و فکر میکنم دو دقیقه من تونستم باهاشون صحبت کنم.
خب آیا میدونید که خانواده چه جوری پیکر ایشون رو تحویل گرفتن؟ از خانواده های دیگه به ما گفتن ازشون پول خواست یا گفتن باید بگید بسیجی بوده، یا حتی موردی داشتیم که گفتن که باید بگید که تروریست بوده و ما از نیروهای نظامی از خودشون دفاع کردن. در مورد شما چطور؟
طلب 1 میلیارد تا 2 میلیارد پول کرده بودن. منتهی مراتب گویا یه آشنایی توی بیمارستان امیرالمومنین نازی‌آباد داشتن که اونجا گفتن خیلی خب، حالا این مبلغ رو نمیخواد شما پرداخت بکنید، ولی ما پیکر ایشون رو میفرستیم به کهریزک. فردای اون روز میرن کهریزک به واسطه یکی از اقوام نزدیکمون که داخل اون سالونی که فیلمش پخش شده میشن و پیکرشون رو موفق میشن پیدا بکنن و یک کدی روی پیکر ایشون بوده، کد 11901. من نمیدونم این شماره گذاری برای چه مبنای اتفاق افتاده، ولی به من گفتن که شماره 11901 بوده روی اون کاوری که کشیده بودن به بدن ایشون و موفق میشن بگیرن و جنازه رو بیارن، ولی مثل اینکه ازدحام جمعیت زیاد بوده. بعد از این ماجرا که جنازه رو میارن و فردای اون روز دفن میکنن عرفان جان رو، گویا میان توی نزدیک درب منزل چند گروه میان و شروع میکنن به تیر هوایی زدن، بارها و بارها اینا رو اذیت میکنن، بنرهایی که مردم میان میچسبونن در منزل همه رو کندن. روز یک شنبه با من به واسطه تماس گرفته شد که خیلی خانواده من رو اذیت میکنن و تحت فشار گذاشتن و بهشون نمیدونم آیا این واقعی هست یا نه، بهشون گفتن که بچه شما گروه مجاهدین اومدن گفتن که این بچه طرفدار گروه مجاهدین بوده که اصلا همچین چیزی وجود نداره، اصلا صحت نداره و تهدیدشون کردن، گفتن اگر تو لیست مجاهدین باشه که اصلا وضعیت فرق میکنه، ما نمیدونم جنازه رو در میاریم. یه تهدیدای این تیپی کردن و در نهایت امر بهشون گفتن حتما باید بیاین بچه شما به عنوان شهید جمهوری اسلامی مطرح بشه و از منم خواستن که هر چی که چون خیلی دارن تحت فشار و اذیت میشن، از من خواستن که هر چیزی که استوری گذاشتم و به عنوان پست روی اینستاگرام گذاشتم رو بردارم. واقعیت هم اینه که خب من دوست ندارم خانوادم بیشتر از این اذیت بشن. من میخوام که اسم عرفان همونطور که بقیه شهدا رو توی کشور از دست دادیم، جوانای مردم از دست دادیم، نه تنها اسممون رو، اسم عرفان در تاریخ ایران ثبت بشه به عنوان افرادی که برای میهن مبارزه کردن و به خیابون اومدن. و اگر هر گونه مطلبی غیر واقع در مورد عرفان و بقیه عزیزانی که تو اون کشور جونشون رو در راه میهن از دست دادن ذکر بشه غلطه و من فکر میکنم که این عزیزان ما، تمام عزیزان، باید اسمشون جاودانه بشه توی کشور.
میدونم که خودتونم اشاره کردید به خاطر قطعی اینترنت راه‌های ارتباط گرفتن با خانواده ها هم خیلی سخت هست. آیا اطلاع دارید که الان گفتید تحت فشار مضاعف هستن، میگن بیایید شهید اعلام بکنید، خانواده چیکار میکنه؟ وضعیت اونا به چه صورتیه؟
واقعیت هم اینه که ما هیچ اطلاعی نداریم، یعنی هیچ گونه تماس و راه های ارتباطی با خانواده من ندارم. من میدونم که الان وضعیت مناسبی نداره و اصلا این عرفان به جونش بسته بود. این اصلا غیر قابل باوره، غیر قابل تصور برای ما هست اینجا که پسر 18 سالمون که با هزاران امید تازه به سن قانونی رسیده و آرزو داشت که چه کارایی بکنه الان کشته شده. به چه قیمتی و برای چی؟ باورتون بشه من الان فقط منتظر یه ارتباط هستم با خانواده، ولی خب هیچ راهی برای این ارتباط وجود نداره.
امکان داره در مورد خود عرفان، محمد عرفان، به ما بگید
که محمد عرفان دانش آموز بود سال آخر دبیرستان، یک پسر کاملا، حالا ما یه اصطلاحی داریم میگیم بچه خونگی، بسیار پسر سالم، پاک، خوشقلب، با آرزوهای بزرگ. من دو هفته قبل از این اتفاق باهاش صحبت میکردم در مورد که به من میگفت چی بخونم، چه رشته انتخاب بکنم، که داشتیم راجعه صحبت میکردیم و خیلی به جد بهش گفتم یه جور باید درس بخونی که باعث افتخار فامیل بشی، برو پزشکی بخون، برو هر چیزی که دوست داری رو بخون، ولی محکم و جدی در اون مسئله پاتو بذار، که خیلی هم به حرف من گوش میکرد. ولی من نمیدونستم که تقدیر طوری رقم خورده که میخواد باعث افتخار مملکتمون بشه و اینجوری افتخار آفرینی بکنه.
امکان داره ازتون بپرسم اگر اذیت نمیشید که گلوله جنگی خورده بود، پیکرشو وقتی تحویل گرفتن تو چه وضعیتی بود؟
گلوله دقیقاً از پشت کمر وارد شده بود و قلبش خارج شده بود، از پشت هدف گرفته شده بود. واقعیت اینه که ما هنوز در مورد این مسئله بسیار غیر قابل باور هست این ماجرا برای ما، اونم در مورد پسر بچه‌ای که تازه سن به سن قانونی رسیده، بسیار هنوز از دید ما بچه بود، یعنی اصلا شرایط خاصی برای این که تو این وضعیت کشته بشه نداشت، یعنی اصلا من متوجه ماجرا نمیشم. اما در کل همونجوری که بهش گفتم، من فقط میخوام که جاویدنام باشه و اسمش توی ایران بمونه.
شنیدید از خانواده یکی از کشته شدگان اعتراض های دی ماه 1404، محمد عرفان فرجی. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، روز 21 آذر ماه در مراسم هفتم درگذشت خسرو علی کردی، وکیل حقوق بشری در مشهد، همراه با جمعی دیگر از شرکت کنندگان در این مراسم بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل شد. پس از گذشت 40 روز میبخشید از این بازداشت، خانواده او از بی‌توجهی ماموران به بیماری قلبی خانم محمدی گفتند و از و درباره وضعیت او ابراز نگرانی کردند. تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی در فرانسه:
ما امروز مطلع شدیم که وضعیت قلبی نرگس خوب نیست، چند روزم هست که خوب نیست. از اون جایی که نرگس 3 رگش گرفته شده بود و سال پیش عمل کرده بود یکی از رگ‌ها رو، این وضعیت برای ما نگران کننده است. هیچ گونه رسیدگی پزشکی در این مورد صورت نگرفته. برادر نرگس محمدی که در مشهد شکونت داره، با وجود پیگیری فراوان تا الان نتوانسته حتی با خواهرش تماس تلفنی داشته باشه. 2 روز پیش در عوض نیروهای امنیتی به خانه ایشان هم حمله کردند و فشار بر خانواده بیشتر کردند. این وضعیت برای ما بسیار خطرناکه، با توجه به اینکه نرگس دارای بیماری قلبی از پیش بوده و همچنین مشکل ریوی داشته. این واقعا نقض حقوق بشره و شنیده های ما حاکی از اونه که دادستان مشهد گفته ما اینا رو در زندان خواهیم نگه داشت و محاکمه میکنیم به خاطری که اینها باعث شلوغی مشهد شدن برای مراسم هفتم خسرو علی کردی. و این مجموعه اطلاعات برای ما بسیار نگران کننده است. با توجه به شرایط کشور و کشتار وحشتناکی در ایران صورت گرفته، این بر نگرانی ما بیشتر می‌افزاید. به نظر من این شورای حقوق بشر که جمعه تشکیل میشه به وضعیت همه زندانی ها باید رسیدگی کنه، همچنین هم به وضعیت نرگس، آزادی نرگس، آزادی بدون قید شرط تمام زندانی ها مرخواسته ماست، از جمله نرگس. و نرگس هم همونجوری که میدونی فعال حقوق بشر که بیشتر صدای زندانیان دیگه بوده و وظیفه فعال حقوق بشر هم اینه برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر اینطور زندان بمانه و هیچ رسیدگی نشه، عملا خب این نگران کننده است.
به گفته یه تقی رحمانی، هستی امیری یکی دیگر از بازداشتگان مشهد آزاد شده است. در همین حال محشید ناظمی در فرانسه، خواهر پوران ناظمی که او هم به همراه سایر فعالان مدنی بازداشت شده بود، روز چهارشنبه خبر داده که خانم ناظمی در بازداشت با مشکلات جدی جسمی روبروست. خانواده پوران ناظمی با اشاره به پایان یافتن قرار بازداشت موقت خانم ناظمی نسبت ادامه بازداشت و همچنین دسترسی نداشت تن او به خدمات درمانی مناسب ابراز نگرانی جدی کردند. اما همونطور که در ابتدای ساعت 14 هم گفتم، میخوایم نگاهی بکنیم به مسئله اینترنت و این خاموشی اینترنت که الان در من میشه گفتی از دو هفته هم دیگه گذر کرده و همچنان دسترسی ندارن شهروندان به اینترنت. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، با ما از آمریکا هستن. آقای رشیدی بهتون سلام میکنم در دیر وقت آمریکا و ممنون که به صورت زنده با برنامه ما همراهید. اجازه بدید به این نگاه بکنیم که این وضعیت شاید وضعیت خیلی در هم پیچیده ای داره میشه نسبت به گذشته که خب ما شاهد قطع شدن اینترنت بودیم و عملا میشه گفت که شهروندان از یک حق حیاتی محروم شدن و پس از اون هم باز سوال پیش میاد که اینترنتی که قراره و گفته میشه که به هر حال در دسترس قرار خواهد گرفت، از چه لونی خواهد بود؟
همونطوری که شما گفتین، خیلی ممنون از دعوتتون، سلام میکنم به تو. و همونطوری که شما گفتین دقیقا وضعیت بغرنجی شده، با وجود اینکه به نظر میاد حداقل بر اساس اخباری که میرسه تظاهرات خیابانی با سرکوب مواجه شده و دیگه شکل نگرفته تو خیابون، اما هنوز مقامات احساس امنیت نمی کنن برای اینکه اینترنت رو بخوان وصل کنن. تا حدودی شبیه هست به آبان خونین، اونجا هم زمانی که با تظاهرات ساکت شده بود، مثلا فرض کنید توی یه جایی مثل سیستان و بلوچستان با دو روز سه روز تاخیر اینترنت وصل شد. به نظر میادش که برنامه هایی دارن واسه اینکه چه شکلی اینترنت رو وصل کنن، دارن لیستای سفید میسازن، به یه جاهایی دارن یه دسترسی هایی میدن، مثلا اتاقای خبر برخی از رسانه ها و روزنامه ها یا برخی از نهادها دارن اونا رو وصل میکنن و وصل کردن شهروندان به اینترنت اولویت مقامات ایران نیستش الان.
خب این دسترسی سفید خودش سوال برانگیزه. دسترسی سفید دقیقاً چه کاری خواهد کرد؟ چه وضعیتی رو پیش روی شهروندان در داخل ایران میگذاره و حتی ما به عنوان شهروندان ایرانی خارج از کشور در چه وضعیتی قرار میگیریم؟
برای ما که خب ارتباط قطعه، یعنی مسئله شهروندان ایرانی خارج از کشور این که ارتباطشون قطعه. ما این تجربه رو در دوران جنگ هم داشتیم که در واقع شهروندان رو مجبور میکردن با یه شماره تلفن ایرانی روی اپلیکیشن های ایرانی حساب داشته باشن که بتونن با داخل کشور صحبت بکنن، تماس داشته باشن با خانوادشون. شاید بریم به این سمت برای شهروندان ایرانی هم که در درون ایران زندگی میکنن، یه چیز شبیه همون وضعیت سیم کارت های سفید میشه دیگه. یعنی سیم کارت های سفید در حالی اینترنت بدون فیلتر داشتن که بقیه شهروندان ایرانی تحت تبعیض قرار میگرفتن و اونا نمیتونن از این سرویس ها استفاده بکنن. الان هم داریم تقریبا همون وضعیت رو میبینیم. در حالی که عموم شهروندان، همه شهروندان به نوعی میشه گفتش که دسترسی به اینترنت ندارن، برخی نهادها، برخی مراکز دسترسیشون به اینترنت فراهم شده و هرچی که میریم جلوتر تعداد این نهادها یا حتی افراد میشه گفتش که داره بیشتر میشه. در واقع فعلا ما توی وضعیت بسیار بسیار تبعیض آمیزی قرار داریم که نگرانی از این هستش که این وضعیت تبعیض آمیز به یک وضعیت دائمی تبدیل بشه.
یعنی یک تبعیض سفید که
همونطور شاید... که تو سیم کارتای سفید دیدیم. بله.
و اگر که اینترنتی به هر حال فعال بشه، اینترنت بین المللیش از چه جنسی خواهد بود؟ یعنی واقعا چقدر شهروندان میتونن به اینترنت بعد از اعتراضهای دیماه 1404 اعتماد کنن برای ارتباط گرفتن؟ آیا مثلا سکوهای مختلف مثل واتساپ، مثل تلگرام همچنان میتونن امنیت اونها رو تأمین کنن یا نه این امنیت هم درجات متفاوتی داره؟
اون سکوها که طبیعتاً امنیتشون متفاوت از وضعیت اینترنت هست، حداقل ما تا امروز شواهدی ندیدیم که به لحاظ فنی در واقع مقامات ایران بتونن این سکوها رو مورد شنود یا جاسوسی قرار بدن. اکثر اتفاقایی که میفته زمانی است که به گوشی اون افراد دسترسی دارن یا حالا با تکنیک های افراد رو فریب میدن، رو لینک های کلیک کنن یا داده هایی رو به ارائه بدن که اون باعث میشه که افراد دچار مشکل بشن رو اون حسابا. بنابراین اگه اون اشتباه فردی، اون فریب ها رو بذاریم کنار یا دسترسی به در واقع تلفن رو بذاریم کنار، موقعی که افراد بازداشت میشن فیزیکی به اون تلفن دسترسی، اینا رو بذاریم کنار، این سکوها امن هستن. سیگنال همچنان امن ترین پیام رسان دنیا هستش و مشکلی از این جهت نداره، فارغ از اینکه هر نوع اینترنتی میخواد استفاده بشه ازش. ولی به هر حال مسئله اینجا هستش که نوع روشی که ما داریم میبینیم در واقع طی 3-4 روز گذشته دارن این لیست های سفید رو گسترش میدن. تا چه حد گسترش پیدا خواهد کرد روشن نیست، ولی این نگرانی وجود داره با توجه به تجربه های گذشته که در واقع ما هر موقع اینترنتمون قطع میشد، موقعی که وصل میشد دیگه بر نمیگشتیم به حالت قبل، با توجه به اینکه می‌بینیم که سیم کارت‌های سفید خیلی گسترش پیدا کردن، همه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، در واقع این نگرانی وجود داره که علاقه ندارن مقامات ایرانی که برای خودشون دردسر بخرن و اینترنت رو به شکل چیزی که ما می‌شناسیم به عنوان اینترنت در واقع به شهروندان ارائه بدن.
سپاسگزارم از شما امیر رشیدی در آمریکا، کارشناس امنیت سایبری که ما رو همراهی می‌کردند زنده در برنامه ساعت 14. اما در ادامه ساعت 14 صحبت‌های یک شاهد عینی رو بشنویم، یکی از ایرانیان ساکن خارج از کشور که با بستگان و آشنایان خودش در خرم‌آباد و کرج صحبت کرده و مشاهداتی رو که اونها نقل کردن براش با رادیو فردا در میون گذاشته. و ما به دلایل امنیتی بار دیگه تأکید میکنم که صدای فرد مصاحبه شونده رو تغییر دادیم.
اون چیزی که من از کسایی که شاهدان عینی بودن شنیدم که از بستگان من بودن، اونم اینه که وقتی که در مورد خرم‌آباد من دارم این اطلاعات رو میرسونم و یک سری اطلاعات هم در مورد کرج. اول در مورد خرم‌آباد برات بگم که وضعیتش حکومت نظامیه، وقتی که میرن بیرون ماشینایی میگفت که به شبیه تانک ولی از تانک بزرگتر انگار، و کسایی که با هیکل خیلی گنده‌ای دارن با یک نگاه تهدیدآمیز ایستادن و همه خیابون‌ها رو گرفتن، خیابون‌های اصلی شهر رو، و اجازه تجمع نمیدن، حتی خیلی مغازه رو میگن 5-6 باید ببندن و وضعیت شهر به شدت حکومت نظامیه. بعد میگفتن که اوضاع خیلی بدتر از اون چیزی که ما داریم میشنویم. اینو من هم از شاهد عینی خرم‌آباد و هم کرج شنیدم. توی خرم‌آباد یک نفر که کارمند اداری زندان هاست گفته که اوضاع خیلی بده، بچه‌های زیر سن رو میارن، و اون شخص میگفته که اگر میتونستم، محتاج حقوقم نبودم، میتونستم استعفا بدم، و دردناک، خودشون از جیب خودشون اینها میرن براشون دارو اینا میگیرن و کمک میدن به بچه‌هایی که زندانیان. و یک بچه 14 ساله به اون کارمنده گفته بوده که آقا به من 20 دقیقه شوکر زدن، 20 دقیقه. و این کسی که کارمنده داره زندان هاست شبا کابوس میبینه و از شدت فشار عصبی تاول زده و خیلی حال روحی بدی داره برای این اتفاق ها. و خب من همش نگرانی که بالا اینه که انتقال داده میشن به اطلاعات، چه کنجایی که میشن، چه بلایی سر اونا اونجا میاد. حالا تو در زندان، تو زندان فرق میکنه اونجا، ولی چه اتفاقایی براشون میفته تو قسمتی که شکنجه میشن. و اوضاع خیلی بدیه، زندان ها پره، جا نیست و خیلی کم سنن بچه ها، خیلی بچه های کم سن سال بینشونه. و مورد بعد این که یکی از آشناها که فوت میشه، پسره، بهش میگن، یا اول بهش میگن حالا بعد جنازه رو تحویل نمیدن، بعد میان میگن که بهش یه مثلا امروز روزی بهش زنگ میزنن میگن پاشین بیاین جنازه رو بگیرید یا امضا میکنید بسیجی یا باید 1 میلیارد بدید. این هم 1 میلیارد نداشتن، بعد میگن همین امروز هم باید خاکش کنید، امضا میکنن به عنوان بسیجی و همون روز خاک میکنن. ولی پدرش سر خاک اعلام میکنه که بچه من بسیجی نبود که شما به زور از من امضا گرفتین. و اونجا خیلی حجاباشون رو برمیدارن خانم ها و شروع میکنن به شعار دادن. و تو هیچ کوچه ای نیست که بنر سیاه نباشه، شهر حالت عزای عمومیه، اوضاع خیلی بدتر از اون چیزیه که به ما دارن تو رسانه ها میگن. و تعداد کشته شده دقیق نیست، ولی وقتی تو یک خیابون بالای 100 نفر کشته شده در عرض 1 ساعت، شما فکر کنین چند نفر فقط تو شهر خرم‌آباد کشته شدن. و خیلی اوضاع بدیه. و چیز دیگه که هست، خیلی شدیداً ناامید شدن و همشون امیدشون این بود که از ترامپ کمکشون بده و متاسفانه احساس میکنن خب رو دست خوردن و همش منتظر یک معجزه و نیروی خارجی. و میگه که میگه مردم، میگه که چیز مهم دیگه این که میگه نیروی انتظامی نبودن که ما رو میزدن، میگه از نیروی انتظامی اسلحه‌هاشون، حتی لباسشون رو گرفته بودن به بسیجی‌ها میدادن. میگه خیلی از نیروی انتظامی ها کلافن، اینجا اومدن مردم رو دارن دو دسته میکنن، ولی الان اینجوری نیست. نیروی انتظامی ها خیلی هاشون راحتن و با مردمن، ولی با تهدید سر کار میان، بهشون میگن اگه نیاین دستگیر میکنیم خودتون و خانوادهتون، یعنی با تهدید نگرشون داشتن سر کار. و اوضاع نیروی انتظامی هم خیلی از کارمنداشون بده و خیلی از لحاظ روحی ریختن به هم و خودشون دارن عذاب میکشن برای اتفاقی که افتاده. و میگه که شب اول تو خرم‌آباد اول شلیک نمیزدن، با ماشین آتش نشانی بود و با شوکر و نمیدونم گاز اشکاور و اینطور چیزا بود، ولی شب دوم دیگه تیراندازی قشنگ میزدن و میزدن که بکشن، حتی اگه فرار هم میکردی چیز نمیکردن، از پشت میزدن. و چیزی دیگه بود که همین آشنای ما میگفت که وقتی شب اول اینا اسم رمزشون خرید بود و خرید میرفتن به عنوان خرید، گفت وقتی که رفتم اول ما که تو جمع بودیم یه دیدیم دختر و پسر رو گرفتن و من رفتم بودو که با بقیه کمک بدیم، من سپر برای اون دختر شدم، یهو با یه اسمش یه شاورت کردن حضور است ندم که یه چیز اینقدر بزرگ من نفهمیدم چجور به سرم اصابت کرد که تمام صورتش خوب زخمه، بدنش کبود شده. دیگه که من که هیکلی بودم افتادم و دیگه طاقت چیز نداشتم، اصلا سیاهی رفت، هیچی رو نمیفهمیدم اون لحظه. در مورد کرج، اون کسی که شاهده اینی بود میگفت که شب اول که اصلا رفتیم تو خیابون، میگه که 50 نفر از دوستامون جلوی من کشته شدن و یک مادر و بچه که بچه بغلش بود زخمی شدن، گفت من با الله اکبر تیر خلاص رو به بچه زدن.
از یک ایرانی خارج از کشور شنیدید که مطالبی رو به نقل از بستگانش میگفت در خرم‌آباد و کرج در ارتباط با اعتراض‌های دیماه 1404 و خشونت‌های حکومتی و سرکوبی که باهاش روبرو بودند. اما چنین کشتاری بر حافظه جمعی شهروندان چه تأثیری میذاره و پیامدهاش چه خواهد بود؟ بشنوید گفتگوی حسین قاضیان رو با الهی روانشاد همکارم. حسین قاضیان جامعه شناس. همکاران به من اشاره میکنند که اون گفتگو رو دارن آماده میکنن. پیش از این که بریم اون گفتگو رو بشنویم، یک سری میزنیم به سوئد. روز گذشته در سوئد هم تجمعی برگزار شد در ارتباط با بزرگداشت یاد قربانیان خشونت‌های حکومتی در ایران، که من گفتگوی رو داشتم با آقای برومند، که رضا برومند که سخنگوی گروه ایران در گوتنبرگ.
امنستی سوئد مراسم یادبودی برای جانباختگان خیزش اخیر در ایران در 3 شهر بزرگ سوئد، استکهلم، گوتنبرگ و مالمو تدارک دیده که ما الان در گوتنبرگ هستیم و چون مراسم در واقع به پایان خودش رسیده، ولی مردم ایرانیان و سوئدی که اینجا هستن دارن علیه جمهوری اسلامی و خواهان در واقع آزادی زندانیان سیاسی، جلوگیری از اعدام و درخواست از کشورهای اروپایی و آمریکا برای شنیدن صدای واقعی مردم ایران هستند و سعی میکنن همبستگی خودشون رو حفظ کنن.
گفتید که عفو بین الملل برنامه‌ریزی کرده این تجمع رو، آیا عفو بین الملل اقدامات دیگری رو هم صحبت کرده که بخواد انجام بده با توجه به روابط پیچیده‌ای که سوئد داره با جمهوری اسلامی ایران، به ویژه بعد از مسئله پرونده بحث برانگیز حمید نوری؟
ببینید، واقعیتش اینه که دولت‌ها، دولت مردان در اروپا و اعضای نمایندگی پارلمان‌ها، اینها تا زمانی که ما نتونیم افکار عمومی مردم کشورهای میزبان رو متوجه جنایاتی که در ایران در حال رخ دادن هست بکنیم، اینها به اون صورت یک اقدام واقعی نخواهند کرد. و این در واقع اقدام امنیستی برای همین، برای رسوندن صدای مظلومانه مردم ایران به گوش افکار عمومی مردم سوئد و تحت تاثیر قرار دادن دولت مردان و عرشبت نمایندگان پارلمان هستند.
چه تعداد جمعیت حاضر شده؟ جمعیت چه شعارهایی میدن؟ من میبینم که پشت سر شما صداهایی میاد، بیشتر تمرکز شعارها به چه سمتی هست و چه درخواستی رو دارن؟
شعارها به زبان سوئدی الان دارن مردم ایرانی اینجا دارن شعار میدن علیه جمهوری اسلامی و خواهان برکناری جمهوری اسلامی هستند. این چیزی است که من میتونم براتون ترجمه کنم از شعارهایی که به سعودی الان داده شد.
نماینده عفو بین الملل هم اونجا حضور داشته. بله، چه صحبتهایی رو مطرح کرد؟
بله، در واقع گزارشی دادن از وضعیت ایران و کشتارهایی که اخیراً شده، نحوه سرکوبا، حمله به بیمارستانها، کشتن زخمیها و این مسائل رو به واقع گزارش دادن و عشبت از همه مردم سوئد درخواست کردند که حمایت کنند و پشتیبانی کنند از ایرانیان در داخل ایران.
رضا برومند در سوئد بود و اما همونطور که پیشتر هم گفتم، الهه روانشاد گفتگوی رو با حسین قاضیان جامعه شناس داشته درباره تأثیری که کشتارهای اخیر میتونه بر روان اجتماعی شهروندان بگذاره.
ببینید، خب هیچ ملتی که یک پارچه نیست، ملت ما هم مثل هر ملت دیگه یه پارچه نیست. بنابراین الان آدما دارن تجربیات مختلفی را از سر می‌گذرونن. اونایی که سرکوب شدن، کشته دادن، زندانی دادن، مجروحن، اینا طبیعتاً هم غمگینن، هم خشمگین و منتظر روزی که بتونن خشمشون رو بر سر کسانی که مسبب این جنایت بودن یه جوری خالی کنن. ولی خب یه عده دیگری بودن که خودشون رو فاتح این خشونت میدونن و میگن ما کشتیم، زدیم و هنوز سر کار هستیم. اونا ممکنه احساس غرور فاتحانه ای بکنن. اونا هم یه بخش دیگه از ملت هم، ولی یه جور دیگه ای دارن قضایا رو میبینن و شاید خیلی خوشحال هستند و سرافراز از اینکه تونستن عده‌ای از هموطنانشون بکشن تا حکومتی که میخواد بر سر کار باقی بمونه. پس اینا احساسات متضادیه. یه عده هم هستن که تماشاگر صحنه هستن و نمیخوان خودشون رو قاطی ماجراها بکنن. اونا میخوان خودشون رو از این حوادث، از اخبارش، از چیزهایی که میشنون و میبینن و میخونن دور نگه دارن و تا حد امکان طرفیتی پیدا نکنن توی این ماجرا. اونا که از این موضوع منها میشن، چون اونا همیشه همینجوری زندگی کردن، احتمالاً بعد هم زندگی خواهند کرد، بنابراین رفت آمد هیچ اتفاقی در جامعه اونا رو اذیت نمیکنه. اما اونایی که دچار غم و خشم هستن، دچار یک ترومای جمعی هستن، چون اونا این غم و خشم رو با هم به اشتراک میذارن و بخشی از اون لایه بی‌طرف عملا از شکل شاهد خشم در میاد و با خشم اینا احساس اشتراک میکنه. بنابراین اندازه این خشم هم بزرگتر هم میشه. اما چون این خشم جایی برای تسلی نداره و جز با انتقام انگار این خشم فرو نمیشینه، دیر یا زود از یه جای دیگه سر در میاره. پس حالا ممکنه که فاتحان احساس غرور رو خوشحالی کنن و مثل فاتحان جنگ های گذشته بر جسد کشتگان این راه آواز بخونن و شادی کنن، ولی دیر یا زود این صحنه ممکنه به هم بخوره و توی اون صحنه اون وقت ما با وضعیت خشمگینانه دیگه از ملت دچار این موقعیتی میشن که الان این گروه دچارش هستن. پس میخواستم بگم که ملت یا مردم به طور کلی یک احساس ندارن، احساسهای متفاوتیه بسته به اینی که شما در کدوم دسته از این گروه ها قرار میگیرید و در نتیجه با احساس اون جمع همراه میشید.
آقای غازیان، شما از فاتحان، ناظران و مغلوبان گفتید. تصور عمومی بر اینه که تعداد مغلوبان اکثریته و پرسش اساسی از شما این خواهد بود که شما به غم و خشم اشاره کردید. ترس و حتی سوگ و بی‌حسی رو چگونه توجیه می‌کنید؟ گروهی هستن که واقعاً چنان در شوک به سر می‌برن که کاملاً بی‌حس شدن و اصلاً نمی‌دونن چه باید بکنن. و البته غم و خشم رو هم که شما بهش اشاره کردید. اما پرسش الان اینجاست که این در کوتاه مدته، در دراز مدت تصور می‌کنید که این احساسات چگونه تغییر کنه و چه تأثیری بر جامعه بگذاره؟
ببین، در این تردیدی نیست که میشه بر اساس شواهد گفت اینایی که دچار غم و خشم هستن و شاید ترس به تعبیر شما، اینا نسبت به اون گروه دیگه در اکثریت هستن، در تعداد بیشتری هستن، بخش بزرگتری از جامعه رو در دست دارن یا شاملشون میشه. در مقابل خب اون گروه فاتحان طبیعتاً مغلوب هستن از لحاظ تعداد، فقط با زور اسلحه و خشونت و کشتنه که تونستن دوام بیارن. این برای سالهاست ادامه داره، برای سالهای دیگری هم ادامه خواهد داشت. معنیش اینه که ما مادام که این وضعیت رو حل نکنیم یا نتونیم قادر به حلش بشیم، این رابطه بین این دو گروه باقی میمونه. یعنی یه گروه میخواد بر این غم و خشم و حتی ترسش غلبه بکنه و دیر یا زود انتقام خودش رو بگیره. ممکنه ما فکر کنیم که این انتقام چیز بدی است یا چیز خوبیه یا هرچی که هست. من دارم الان توضیح میدم که اوضاع روانشناسی اجتماعی جامعه ما چگونه خواهد بود. این خودش رو در قالب یک کینه عمیق جلوه‌گر میکنه، چون نه تنها اندازه کشتار بلکه نوع شقاوت و سبویتی که در این کشتار به خرج داده شده به گونه ای هست که آدم ها رو آسی میکنه، اونا رو پر از کینه میکنه. و این خشم نگه داشته شده وقتی سر باز بکنه در قالب انتقام ظاهر میشه. پس این انتقام میمونه توی ذهن و ضمیر جامعه، سر باز میکنه و دیر یا زود خودش رو دوباره تو میدون ظاهر میکنه. ممکنه الان عده‌ای از این جمعیت غمگین و خشمگین ترسیده هم باشن، ولی این ترس موقته، برای اینکه بخشش ناشی از اندازه کشتاره، بخشش ناشی از این نحوه حضور نیروهای نظامی و انتظامی است پس از کشتار که بریاد فتح و قساوت دارن سر میدن. ولی وقتش که برسه دوباره همین آش و همین کاسه هست. ما سالهای زیادی این رو تجربه کردیم. مردم برمیخیزن، مخالفت میکنن، حکومت سرکوب میکنه و دوباره میریم تا دور بعدی این ماجرا. بنابراین فکر نمیکنم در دراز مدت این صحنه تغییر کنه، مگر در دو سه صورت. یک، حکومت عقب نشینی کنه از این رشته سرکوب هایی که با اون مردم رو میکشه و نمیذاره اونا نماینده های خودشون رو انتخاب کنن برای اینکه حکومت کنن، رضایت هم تولید نمیکنه، از این وضعیت هم عقب نمیشه. یک راش اینه که عقب بشینه، ولی من در کوتاه مدت چنین چیزی نمیبینم در حکومت. دوم این که مردم بتونن برش غلبه بکنن، که یعنی پایان جمهوری اسلامی، یا اینکه یه میانجی پیدا بشه که بتونه اینا آشتی برقرار کنه. اینم به نظر من منتفی است.
آقای قاضیان، آیا این برداشت درستی از این تحلیل شما که سرکوب مرگبار منجر به سکوت و عقب نشینی جامعه از خواستش در این مورد درباره گذار از حکومت در جمهوری اسلامی نخواهد شد، بلکه به انباشت خشمش منتهی خواهد شد و مقاومت خواهد کرد، یا شاید حتی مقاومت پنهان، چنین تصوری میکنید؟
بله حتما، برای اینکه این نوع مقابله و تقاضا برای پایین کشیدن حکومت که از روی خوشی و تفریح و یک کار تفننی حاشیه‌ای نبوده، این بیانگر عمق نارضایتی مردم از زندگی با این حکومته. ببین، حکومت‌ها در دو صورت ممکنه بتونن دوام بیارن. یکی اینکه نمایندگی داشته باشن از جانب مردم و هر وقت این نمایندگی رو از دست دادن یه نماینده دیگه بیاد جاشون. همین کاری که در حکومت‌های معمول میشه. شما از حکومتتون ناراضی هستید، یه کس دیگه رو انتخاب می‌کنید، اونا میان حکومت می‌کنن. این یه راه، یعنی فرایند ایجاد نمایندگی. خب در جامعه ما بسته است، بنابراین اگر مردم دوست نداشته باشن حکومت رو نمیتونن برنش پایین. حکومت میگه من نمیام پایین، اگر میتونید بیایید تو خیابون با من مقابله کنید. اینو بارها به زبانهای مختلف گفتند، یعنی در واقع حکومت میگه باید علیه من انقلاب کنید و الا من کنار نمیرم. پس نمیخواد نمایندگی بده. دومی که نمایندگی نداره، حکومت اقتدارگریه، مردم رو هم نمایندگی نمیکنه، اما رضایت تولید میکنه. این مردم بالاخره از مجموعه سازوکارهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که تو جامعهشون میذاره یه رضایت نسبی دارن و دارن زندگیشون رو میکنن. گیرم که مثلا آزادی سیاسی نداشته باشن یا حکومت دموکراتیک نباشه یا نمایندگی نداشته باشه، مثل بسیار از کشورهای اقتدارگرایی که امروزه میبینیم، مثلا فرض کنید چین، سنگاپور، نمیدونم امارات متحده عربی، عربستان، اینا هیچ کدومشون دموکراتیک نیستن، اما یه رضایت نسبی یا بعضا حتی رضایت زیادی تولید کردن. مردم هر دقیقه بلند نمیشن علیه اونا قیام بکنن و بخوان بیارنشون پایین، با اینکه نمایندگی هم ندارن. حکومت ما هیچ کدوم از اینا رو نداره، نه نمایندگی داره و حاضر جاشو بده به یه حکومت دیگه، نه اینکه میتونه تولید رضایت کنه و نه تولید رضایت کرده، بلکه نارضایتی های عمیق و گسترده ای ایجاد کرده در همه زمین های زندگی برای مدت‌های طولانی. پس این برخواستن مردم، تقاضای اونا برای تغییر حکومت ناشی از یه موقعیت احساسی خاصی که در یه روزی بالا زده نیست، ناشی از انعکاس تجربه زندگی اوناست در تقاضای سیاسی که الان آوردن به میدون، و چون اون وضعیتی که اینا تجربه کردن و زندگی کردن سر جای خودش باقی است، پس ما باید حدس بزنیم که این درخواست سیاسی دوباره به میدون میاد. از این جهته که میگم تداوم پیدا میکنه.
آقای غازیان، شما در بخشی از گفته‌هاتون اشاره کردید که پیشتر چنین اتفاقاتی افتاده و مردم بار دیگر به کنش جمعی بازگشتن و این رو هم ادامه خواهند داد تا وقتی که به خواستشون برسن، اما هرگز در جمهوری اسلامی حتی چنین کشتار گسترده انجام نشده و به نظر میاد که از نظر روحی روانی مردم واقعا پس از این همه سال مبارزه دچار یک فرسودگی روحی که شده بودند، روانشون آزار دیده بود، اما الان واقعا دچار یک ترامایی ممکنه شده باشن. برگشت به کنش جمعی رو شما تصور میکنید در چه صورت ممکنه؟ چه اتفاقی باید براشون بیفته که دوباره بتونن اون نیروی سابقشون رو به دست بیارن؟
ببینید، این کشتار وسیع بوده و مهلک‌تر از همیشه و بزرگتر از همیشه، چون مخالفت و اعتراض بزرگتر از همیشه بوده. اندازه جمعیتی که به میدون اومده، چه از لحاظ گستره جغرافیایی چه از لحاظ انبوهی جمعیت، تا به حال سابقه نداشته. بنابراین حکومت خطر سرنگونی را جدی دیده و به شقاوت و جنایت بزرگتری هم دست زد. قبلا هم این کار را کرده، اما در مقیاس کوچکتر، برای اینکه اون اعتراضا مقیاس کوچکتری داشتن. اما در مورد تروما، ما میدونیم که بخشی از این تروما دیر یا زود تبدیل به چیزهای دیگه ای میشه، مثلا مقاومت، مثلا افزایش انگیزهی برای مبارزه. در مورد بعضی ها البته ممکنه برعکس نتیجه بده، یعنی به انزوا، به پاپس کشیدن از سیاست، به در خود خلیدن و فرو رفتن، افسردگی، گریز از جامعه، مهاجرت و چیزهای دیگه بیانجامه. تو موجای قبلی سرکوب ما با همه این پدیده ها روبرو شدیم، ولی همونطور گفتم مردم وقتی برمیگردن به زندگی عادی و این تبدیل به یه خاطره نزدیک یا دور میشه، دوباره همه اون نارضایتی ها سر باز میکنه. یعنی عین اینه که شما از یه چیزی رنج بردید، ولی اون رنج دوباره میاد سراغتون. در نتیجه همه اون کارهایی که کردید و موجب اون رنج شده، دوباره ممکنه از واقعیت زندگی سر در بیاره. دومی که مردم چگونه این رنج رو روایت میکنن، چون روایت رنج، روایت تروما خودش یکی از راههاییست که ممکنه به آدم ها امکان بده از این تروما بیرون بیان. مثلا اینکه آیا کاری که ما کردیم صرف نظر از هزینه‌هایی که داشت کار برحقی بود، کار درستی بود، کاری بود که از لحاظ حقوقی یا اخلاقی باید انجام میدادیم؟ اگر چنین پاسخ مثبتی بدن، اون رنج تشفی پیدا میکنه. و به علاوه این مهمه که روایت روبروی این داره چی میگه، اون چقدر نادرسته به لحاظ اخلاقی یا سیاسی یا عاطفی یا احساسی. نابود کردن اون روایت روبرو هم باز دوباره کمک میکنه به تشفی این رنج. و به علاوه اگر دید بلند مدت هم آدم ها داشته باشن که زندگی سراسر مبارزه است، کم یا زیاد، به این شکل یا به اون شکل، در این جامعه یا در اون جامعه، در این زمان یا در اون زمان، ما سراسر داریم مبارزه میکنیم. یه جایی این مبارزه سخت‌تره، با دشواری بیشتر و با هزینه و رنج بیشتر همراهه، یه جایی کمتر. ما در اون نقشی نداریم واقعا. ما این محیط های زندگی خودمون از پیش انتخاب نمی کنیم، همیشه توی محیط های قرار می گیریم و مجبوریم تو اون محیط ها مبارزه کنیم با اینکه چیزهای نامطلوب رو بزداییم و چیزهای مطلوب رو بذاریم جاش، من جمله حکومت های نامطلوب رو. در نتیجه این وضع ما یه درک عمیق‌تر و وسیع‌تری از رنج در کل زندگی به دست میاریم، به این معنی که رنج پاره جدایی ناپذیر از زندگی انسانیه، بخشی است که نمیشه ازش صدود و ما با این رنج زاده میشیم، با این رنج زندگی میکنیم و با این رنج از دنیا میریم. تنها کاری که ممکنه در این زمینه بکنیم اینه که این رنج رو مدیریت کنیم، کنترل کنیم، کمش کنیم. خب اعتراضاتی از این قبیل در واقع برای کاهش اون رنجه. من مطمئنم که خیلی از آدمایی که دارن اعتراض میکنن فکر نمیکنن از این رنج که در میان فردا یک بهشت بدون رنجی در انتظارشون، ولی دست کم دنبال رنج کمتری هستن و یه رنج موقت رو بر خودشون تحمیل میکنن تا بلکه از یه رنج کمتری برای مدت طولانی تری بهره مند بشن.
حسین قاضیان بود، سپاسگزارم که با ما همراه بودید.